بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحوم شیخ بعد از اینکه مبنای دو احتمال یا دو قول را بیان کردند که بنابر سببیت میشه گفت کفایت میکنه صحت ایجاب در از نظر خود موجب برای صحت بیع و عقد، حتی از نظر قابلی که اون ایجاب را صحیح نمیدونه، و بنابر عدم سببیت در احکام ظاهریه و قول به عذریت احکام ظاهریه و مجرد منجزیت و معذریتش، اینجا میبایستی این عقد به نظر هر کدام از هر دو طرف هم ایجاب هم قبول واجد شرایط صحت باشه، که قول دوم. بعد آمدن برای اینکه تفصیلی را دادن، گفتن بنابر قول اول هم که بگیم کافی صحت اند احدهما برای دیگری، صحت اند دیگری گرچه نظر دیگری مخالفه، این بنابر این هم باستی تفصیل داد بین دو نوع شرایط، شرایطی که برگشت به خود ایجاب یا قبول میکنه و فقدان اون شرایط موجب بطلان ایجاب میشه فقط یا بطلان قبول میشه فقط. این چنین شرایط بنابر سببیت کافیست مثلا صحتش به نظر خود اون فاعل اون ایجاب یا فاعل قبول. و اما شرایطی که سرایت به شرایطی که اگر مختل بشه سرایت میکنه به فعل دیگری، فعل دیگری را هم باطل میکنه، از بین میبره، شرایطی که شرایط مجموعه کل عقده، نه شرایط خصوص ایجاب یا خصوص قبول، مانند موالات مثلا. اگر موجب نظرش این بود که موالات لازمه در ایجاب و قبول، قابل نظرش این بود که موالات شرط نیست، موجب ایجاب کرد، قابل رفت خوابید یه ساعت دیگه پشت گفت قبل تو، چون موالات را شرط نمیدونست، او موالات را شرط میدونه، این موالات را شرط نمیدونه. فقدان شرط موالات سرایت میکنه به نه فقط قبول را در نظر موجب باطل میکنه، ایجابش را هم باطل میکنه، چون این ایجاب دیگه ایجاب موالیه با قبول نیست، ایجاب خودش ها که فعل خودشه، فعل خودش را هم بدون شرط میدونه، بدون شرط صحت میبینه. اون ایجابی ایجاب است از نظر خودش که متعاقب به قبول باشه. یا مثلا تعلیق، تعلیق در عقود، ایجاب موجب نظرش اینه که تعلیق جائزه، قابل نظرش اینه که نه تعلیق مبطل عقوده، ایجاب تعلیقی کرد، گفت ان نزل المطر ان قدم الحاج بعتک، اونم گفت مثلا قبل تو. اینجا تعلیق در ایجاب مستلزم تعلیق در قبوله، قهرن قبول هم تعلیقی میشه، نه قبول، چون قبول قبول به ایجاب، ایجاب که تعلیقی شد، قبول ایجاب تعلیقی قبول تعلیقی است، قبول علی تقدیره، پس عقد تعلیقی میشه. اینجا قبول تعلیقی از نظر قابل قبول باطلی است، پس فعل خود قابل هم باطل میشه به نظر خودش، سرایت میکنه فقدان شرط و اختلال فعل احدهما به فقدان اون شرط، سرایت میکنه به دیگری، به فعل دیگری، فعل دیگری هم فاقد شرط صحتش میشه. اینجا دیگه این چنین جایی رو ما نمیتونیم بگیم عقد تام و صحیحه. چرا؟ چون اینجا فعل خود اون دومی هم دیگری هم فعل خودش باطل شد از نظر خودش و فاقد شرط صحتش شد، و این دیگه فعل او نیست، فعل خودشه. دلیلی که گفت صحت عند الفاعل یکفی للغیر، یکفی للغیر نسبت به ترتیب آثار صحت اون فعل، نه ترتیب آثار صحت فعل دیگری که بخواد خود اون فعل را انجام بده، او فعل دیگری باستی صحیح باشه به نظر خودش، فعل هر فاعلی تا صحیح نباشه به نظر خودش موضوع اثر قرار نخواهد گرفت. یه تفصیل از این قبیل را شیخ در اینجا بعد وارد کردن که بنابر سببیت هم مطلقا نمیشه قائل شد به صحت، بلکه در صورتی قائل به صحت میشیم که شرطی که از دست رفته شرطی باشه در فعل، در صحت فعل موجب، فعل اون فاعل، نه شرطی باشه که سرایت کنه به فعل دیگری. این تفصیل باز درست نیست. چرا؟ چون در باب عقد آنچه که موضوع عمله و موضوع اثره، در حقیقت اون فعلی است که از مجموع ایجاب و قبول متحقق میشه. اگر هر کدام از ایجاب و قبول موضوع اثر مستقلی بودند، این مطلب درست بود که انسان بگه خب اگر موجب فعلش باطل بود از نظر قابل، ولی از نظر خودش صحیح بود، پس اون اثر باره بر فعل، بر موجب، بر ایجاب موجب. اثری بر ایجاب موجب داشتی مستقل از اثری که باره بر قبول قابل. اینجا و ترتب اثر بر قبول قابل مثلا مشروط بود به اینکه ایجاب موجب هم اثر خودشو داشته باشه. اینجا میگیم گرچه به نظر من اگر من میخواستم این ایجاب رو کنم، این ایجاب باطل بود، ولی به نظر موجب چون صحیح بود پس اون اثر رو داره. حالا که اثر رو داره، پس ایجابش ایجاب با اثر شرعی است. قبول هم که من انجام میدم طبق شرایط اثردار بودنش انجام میدم، قبول صحیح، ایجاب صحیح هم کنارش قرار میگیره، مثلا آثار دیگه هم بار میشه. اگر اینجوری بود این تفصیل درست بود، ولی در باب ایجاب و قبول، ایجاب هیچ موضوع اثر نیست، قبول موضوع اثر نیست، آنچه که موضوع اثره عقده، نه ایجاب موضوع اثره نه قبول موضوع اثره. ایجاب و قبول هر دو فعل تکوینی و دو عمل خارجی یه دو نفرن که اینها با هم یک شیء سومی را که اونم یه امر تکوینی است، یه مسبب تکوینی سومی را در خارج ایجاد میکنن که او عقد است و اون عقد موضوع اثر شرعی است. آثار شرعی صحت و این حرفا نمال ایجابه. ما ممکنه مسامحتا بگیم ایجاب صحیح نیست، قبول صحیح نیست، ولی این مسامحه در تعبیره. صحت که به معنای ترتب اثره در موضوع اثر هم بر موضوع اثر حمل میشه، نه بر شیئی که موضوع اثر نیست. موضوع اثر چیه؟ موضوع اثر شرعی عقده. عقد ملکیت آوره، نقل و انتقال آوره، مثلا لزوم داره، آثار شرعیه داره، اما ایجاب هیچ اثری نداره. خود ایجاب موضوع اثر شرعی نیست، خود قبول موضوع اثر شرعی نیست. ایجاب و قبول دو کار تکوینی هستن، دو فعل خارجی هستن، ایجاد کننده یک فعل تکوینی دیگری، یک مسبب تکوینی دیگری که اسم اون مسبب عقده. اون عقد موضوع عفو بالعقوده، اون عقد مثلا بیع است، موضوع حل الله البیع، اون موضوع نقل و انتقال و امثال این هاست که اون نقل و انتقال در ملکیت و زوجیت و احکام وضعی و تکلیفیه که بار میشه، اونا آثار شرعی هستن. تمام اون آثار شرعی موضوعشون این مرکب این مسبب سومی است، مسبب تکوینی است که امر تکوینی سومی است، ایجاد میشه به ایجاب موجب و به قبول قابل. پس ایجاب خودش موضوع اثری نیست، قبول موضوع اثری نیست، آنچه که موضوع اثر است اون مسببی است که بیع و عقد و اینهاست که در طول این دوتا امر تکوینی او ایجاد میشه تکوینن و او میشه موضوع آثار شرعی، صحت و امضا و لزوم و حلیت و آثار وضعی و تکلیفی شرعی. آن وقت اجازه بدید، آن وقت وقتی اینجوری شد، همیشه هر خللی باشه چه در ایجاب چه در قبول، یسری الی فعل دومی. دیگه این تفصیل بی معناست. دیگه هر جا هر خللی واقع شد، چه در ایجاب خلل باشه چه در قبول خلل باشه، این خلل برگشت به چی میکنه؟ در حقیقت برگشت به خلل در اون مسبب میکنه. یعنی از نظر این آقا مسبب را که خودش ایجاد کرده، شریک در ایجادش، این مسبب که فعل خودش مستند به هر دوست، عقد مستند به هر دوست، مسببی است که از فعل ایجاب و قبول هر دو ایجاد میشه. این مسبب واجد شرایط تحققش یا شرایط صحتش نخواهد بود. پس چه شرایط؟ شرایط از قبیل مازویت و عربیت و امثال اینها باشه در ایجا، شرایطی که از دست رفته. چه شرایط از قبیل موالات و ترتیب و نمیدونم، البته در عبارت شیخ ترتیب ملحق به اول شده با اینکه واسطه ملحق به دوم بشه، چنانچه مخشین هم گفتن که شاید سهری باشه اینجا. ترتیب هم مانند موالات سبب میشه که اون فعل دیگری خلاف ترتیب داشته باشه. زمنا چه شرایطی که مختل شده در فعل یکی باشه، مانند عربیت در ایجاب، عدم عربیت در ایجاب، عدم مازویت در ایجاب، یا از قبیل موالات و ترتیب و تعلیق و امثال اینها باشه. هر چه بخواد باشه، این شرایط بالاخره سرایت میکنه به فعل دیگری، چون فعل دیگری که موضوع اثره قبولش نیست. فعل دیگری چون قبول موضوع اثر نیست، ایجاب موضوع اثر نیست، این دوتا فعل موضوع اثر نیستن. فعلی که موضوع اثره عبارت از عقد اون شیء ثالثه، که اون شیء ثالث مستند به هر دوست، فعل یکی نیست، فعل هر دوست. پس اگر هر آینه این مستند به هر دو به نظر احدهما فاقد بعضی از شرایط بود، فعل خودش میبینه فاقد شرایطه، عقدی را که خودش ایجاد کرده میبینه فاقد شرطشه، یا متحقق نمیبینه اصلا اگر اون شرط شرط تکوینی باشه، یا صحیح نمیدونه، یعنی موضوع اثر شرعی نمیدونه اگر اون شرطی که مختل شده شرط صحت و معتبر باشه در ترتب آثار. پس سرایان در هر دو قسم هست، هر دو قسم از شروط این سرایان هست. اگر ما شرط کنیم در باب ترتب اثر، اینکه این فاعل اون فعل، فعلش که میخواد موضوع اثر قرار بگیره، از نظر خودش واجد شرایط باشه، بالاخره سرایان هست. کجا سرایان نیست؟ اونجایی که فعل فعل من نیست، فعل دیگریست، من میخوام آثار اون فعل را بار کنم، آثار شامل منم میشه، مانند اینکه دیگری عقدی را انجام داده، به نظر خودش این عقد صحیحه، به نظر من این عقد باطله، او عقد را مثلا انجام داده به معاطات، به نظر متعاطیان عقد صحیح، پس مالک شده این ما را به معاطات، به نظر من معاطات مملک نیست. اینجا من خودم معاطات انجام ندادم، او انجام فعل فعل اوست. اینجا میشه گفت که موضوع ترتیب آثار صحت برای من این است که اون آقایی که این فعل موضوع این آثار را بار کرده، ایجاد کرده، اون فعل را به نظر خودش صحیح انجام بده. خیلی خوب، ولذا اگر او به نظر خودش این فعل را صحیح انجام داده، دیگه بر من چیزی نیست، چون من که معاطات نکردم، من میخوام اثر معاطات رو بار کنم، و کافی صحت فعل عند من یصدر منه. اما اگر گفتیم اما در اینجا در محل کلام ما، در محل بحث ما، اینجا عقد مسبب به هر دوست، فعل هر دوست، نه فعل موجب تنها، نه فعل قابل تنها، و ایجاب قبول هم موضوع هیچ اثری نیست. اگر ایجاب موضوع اثر بود، قبول موضوع اثر بود، اینجا بازم درست بود، میگفتیم بالاخره ما دو تا فعل داریم که هر فعلی دارای اثر خاص خودشه. خب و فعل دوم که فعل منه، وقتی اثر بار میشه که فعل اول اثر خودشو داشته باشه. خب فعل اولم که فعل من نیست، فعل اوست، او به نظر خودش صحیح انجام داده، پس اثرش داره، پس فعل منم واجد اثر خواهد شد، چون فعل او از نظر او صحیحه. اگر این چنین بود که خود ایجاب موضوع اثر بود، خود قبول موضوع اثر بود، این مطلب درست بود. اما نه ایجاب موضوع اثره، نه قبول موضوع اثره، مسبب از هر دو که یک فعل تکوینی سومی است، او موضوع اثره، او هم فعل منم هست، چنانچه فعل اوست فعل منم هست. اینجا دیگه اشترطو در ایجاد هر فعلی از هر فاعلی، چه مشترکن چه منفردن، میبایستی این فعلی را که ایجاد میکنه از نظر خودش موضوع اون اثر باشه، و من از نظر من این عقد موضوع اثر نیست، پس بنابراین این عقد برای من عقد صحیحی نخواهد بود. پس این تفصیل هم در اینجا به درد نمیخوره. ما یا این یا میبایستی کلن قبول نکنیم صحت را، یعنی در هر دو قسم، یا اگر قبول کنیم در هر دو قبول کنیم، اگر دلیل خاصی داشته باشیم در اینجا گفتیم نداریم، مثل در بعضی جاها ممکنه باشه، اونم نه در اینجا، در نکاح هم گفتیم اینجور جایی رو شامل نیست. اگر دلیل خاصی شد دیگه بین این دوتا فرقی در کار نیست، چون اینجا بالاخره فعلی که موضوع اثره فعل اثنینه، نه ایجاب تنها موضوع اثر، نه ایجاب اصلا موضوع اثره، و صحت و ملکیت، نه قبول موضوع ملکیت و صحت. آنچه که موضوع اثر شرعی است عبارت است از عقد بیع، که عقد و بیع مسبب از هر دو فعله و مستند به هر دو، هم بایع هم مشتری به هر دوست، ولذا هر دو فاعل این عقدن، موجد این عقدن. میبایستی به نظر خودشون ایجاد کرده باشن این عقد رو به شکل صحیح. وقتی ببینن ایجاد نکرده به شکل صحیح، یعنی موضوع اثر نیست، دیگه نمیتونه بار کنه موضوع اثر رو، گرچه به نظر او این موضوع اثره. به نظر او این موضوع اثره به درد منی که فاعل این فعل هستم نمیخوره، به درد غیر من میخوره، شخص ثالثی که فاعل این فعل نیست، او میتونه این اثر را بار کنه در اینجا. پس در حقیقت این تفصیل هم تفصیل بی مورد و بی اساسی. نه قبول سببیت
شد، هر یک از ایجاب و
این صحت تأهلی در جای خودش ثابت شده که حرف لغوی است، صحت تأهلی صحت نیست. خب این
در بحث اقل و اکثر اونجا که بحث می‌کنه از صحت تأهلی، اونجا میگن صحت تأهلی،
از که ما صحت تأهلی رو نمی‌فهمیم، صحت تأهلی نداریم، چیزی اسمش صحت تأهلی. صحت عبارت از انتزاع عقلی بر در باب عبادات به معنای مطابقت مأتی به از مأمور به، در باب معاملات هم به معنای ترتب اثر شرعی بر این موضوع. غیر از این دوتا معنا ما برای صحت چیز دیگری را به عنوان صحت تأهلی نمیفهمیم. و در باب معاملات آنچه که موضوع اثره عبارت از عقده، اوفو بالعقود گفته، احل الله البيع گفته، نگفته الایجاب فیه تملیکون، القبول فیه، اینجا چیزی نگفته، هیچ اثری روی ایجاب. خیلی خوب، مرکبه یعنی چنانی امر تکوینی ثالثی است که واحدی است که موجود میشه به این دوتا تکوینات، مانند هر مقدمه ای با ذل مقدمه خود. این که اثر شرعی نیست، این صحیح باشه معنی نداره. ببینید صحیح باشه جایی معنی صحیح همیشه به این معنا شد که موضوع اثر باشه. وقتی بنا شد ایجاب و قبول مقدمات تکوینی اجزای تکوینی محقق عقد امر واحد باشه و اون امر واحد هم مستند به منه، من ایجاد کنندش هستم، پس بنابراین صحت در اون عقد معقوله، عقد صحیحه، عقد باطله، چون صحت یعنی ترتب اثر. اما صحت تأهلی و این حرفا دیگه حرفای بی‌معنی است، در جای خودش هم ثابت شده که صحت تأهلی امر مطلب درستی نیست. به این ترتیب یه بحث دیگه اینجا میمونه در این قسمت، و اون این که بنابراین صحیح اینه که اگر هر اینا مختلف شدن متعاقدان، دو متعاقدین اختلاف پیدا کردن در صحت عقد از اجتهادن یا تقلیدن، اینجا هر کدوم میباستی اجتهاد نظر خودش رو قهرن چیز کنه، پیاده کنه. این مطلب در کجا درسته؟ در شبهات حکمی، یعنی اینو میخوام بگیم که این مطلب در کجا به این نتیجهش بطلان معامله میشه؟ در اون جاهایی که دو نفر هر دو متعاقد اختلاف پیدا کنن در صحت اون عقد. اگر یه جایی اختلاف پیدا نشد، شک در صحت پیدا شد، یعنی دو بحث میخوام در اینجا اشاره به این نکته فقط کنیم که این بحث جاش اونجاییست که این دو با هم اختلاف پیدا کنن، این یه بحث دیگه هم هست، و اون جایی که انسان شک کنه آیا این عقدی را که دیگری انجام داده طبق موازین انجام داده، به نظر طبق موازینی که به نظر خودش اجتهادن یا تقلیدن درسته انجام داده، یا بر خلاف این موازین انجام داده، اینم یه بحث دیگری است. جایی که انسان شک کنه، یه دفعه میدونه که این عقد بر طبق موازین انجام نگرفته، این عقد مثلا با معاطات شده و نظر این آقا اینه که عقد با معاطات جایز نیست، اینجا نمیتونه ترتیب آثار کنه، چه خودش طرف عقد باشه چه طرف عقد نباشه، شخص ثالث باشه. چون گفتیم ما حتی در شخص ثالث تا چه برسه که خودش طرف عقد باشه، فقط در باب نکاح لکل قوم نکاح داریم، در جای دیگه در سایر احکام وضعیه و معاملات مقتضای قاعده این است که احکام ظاهریه مجرد احکام عذری هستند. اینجا که این آقا عقد معاطاتی رو انجام داده، من میدونم عقد معاطاتی انجام داده و عقد معاطاتی در نظر من باطله، پس من حکم شرعی اینه که اینجا ترتیب آثار ملکیت را نکنم، مالی که دستشه بقیده من مال باقیست بر ملک مالک خودش، من نمیتونم به اذن او در این مال تصرف کنم، نماز بخونم، بخورم مثلا اون مال اگه خوردنی باشه. خب این نتیجه‌ای که از بحث پیش گرفتیم. خب حالا نه خودش طرف، چه خودش طرف عقد باشه چه نباشه، شخص ثالث باشه، چون احکام ظاهری احکام عذری هستن نبیشتر، ما نمیتونیم ترتیب آثار واقع رو ترتیب آثار واقع رو نکنیم به نظر خودمون. اون کسی که واقعا میبینه اینجا ملک ملکیت انجام نگرفته، این نظرش حجت برش و دیگه نمیتونه ترتیب آثار ملکیت. اگر جایی شک کرده، احتمال دادم که این آقا این عقد رو با معاطات انجام داده، اونجا هم من اصالت الفساد جاری میکنم، یا در جایی که شک کردم اصالت الفساد جاری، این شبه موضوعی میشه قهرن. شک کردم که این عقد را به معاطات انجام داده، که اگر به معاطات انجام داده بود پیش من باطله، یا نه به غیر معاطات انجام داده، به ایجاب قبول لفظی انجام داده، که اگر انجام داده بود پیش من صحیح. شبه موضوعی است. جایی که من شک کنم در این چنین جایی، باز هم شخص سالس، یا مثلا من این اگر من شخص سالس باشم، طرف عقد بازم معقوله، من نمیدونم اون آقا وقتی ایجاب کرده درست گوش ندادم که به عربی ایجاب کرد یا به فارسی ایجاب کرد، اینم شک دیگه، اینم شک در همه شبه موضوعی است. شک کردم من طرف، من قابلم، نمیدونم که این آقا وقتی ایجاب کرد به صیغه عربی ایجاب کرد یا به صیغه فارسی ایجاب کرد. اگر به صیغه عربی ایجاب کرده صحیحه، اگر به صیغه فارسی ایجاب کرده باطله. خودش معتقد به اینه که مثلا به صیغه فارسی هم میشه ایجاب کنن، ولی من معتقدم به این که نظر اجتهادی یا تقلیدی اینه که به صیغه عربی لازمه و صیغه فارسی صحیح نیست. عقد شک در مصداق تحقق موضوع کردن در خارج، که آیا شرط واقعا موجود بود، اون چیزی که پیش من شرطه موجود شد یا موجود نشد، این نحوه از شبهه، شبهه موضوعیه. در موارد شبهات موضوعیه شک در تحقق اون شرط، آیا در این چنین جایی من اصالت الفساد جاری میکنم یا نه اصالت الصحه جاری میکنم. اینجا ظاهر کلمات خیلی از فقها در فقه جریان اصالت الصحه است. اینجا میگن چه من طرف عقد باشم و شک کنم در اون طرف فعل او، چه طرف عقدم نباشم و شخص سالس باشم، اینجا اصالت الصحه رو میشه جاری کرد. اصالت الصحه در ایجاب، انشاءالله ایجاب را به شکل صحیح انجام داده، یا مثلا عقد را به شکل صحیح انجام داده، اصالت الصحه را فقها در این چنین مواردی جاری کردن. ولی صحیح در جریان اصالت الصحه باز یک تفصیلی است بین جایی که من علم داشته باشم به این که این آقا اجتهاد یا نظر اجتهادیش یا نظر تقلیدیش با نظر من فرق بکنه، یا جایی که من علم به این ندارم، یا علم دارم که نظر اجتهادیش و نظر تقلیدیش با من یکیه، یا اقلا احتمال این را میدم که نظر اجتهادیش یا نظر تقلیدیش با من یکیه. در این دو صورت دوم اصالت الصحه جاری است، در اون صورت اول اصالت الصحه جاری نیست. جایی که من میدونم این آقایی که این عقد را کرده نظرش اینه، اجتهادن یا تقلیدن، اینکه عقد به معاطات درسته یا عقد به صیغه فارسی درسته، ولی احتمال میدم چون درسته لازم نیست که هر چیزی درست بره الا اون شکل تسهیلش انجام بده، شاید در عین حالی که درسته با صیغه اجرا کرده عقد را، در عین حالی که درسته عقد فارسی با عربی اجرا کرده عقد را، اینو احتمالش میدم. این چنین جایی اصالت الصحه جاری نیست. ظاهر اطلاق فتاوای فقها به جریان اصالت الصحه در شبهات موضوعی این است که اینجا هم اصالت الصحه جاری است، ولی انصاف اینه در این چنین جایی دیگه اصالت الصحه جاری نیست، چون نکته اصالت الصحه عند العقلا برگشته به اصالت عدم الغفله میکنه. در حقیقت تفسیر اینه، جایی که مشهور فقها میگن برای اینکه هر جا شک در تحقق قید به نحوه شبه موضوعیه شد اصالت الصحه جاری است، هر جا شک کردم این عقد به شکل صحیح انجام گرفت اصالت الصحه میگم صحیحه، یا من اگر طرف بودم او ایجاب کرد من نفهمیدم ایجاب درست انجام داد یا غلط انجام داد، واجد شرط انجام داد یا غیر واجد شرط، میگم به اصالت الصحه ان شاء الله درست انجام داده، یعنی اونجوری انجام میده که اگر قبول بش بخوره بیع میشه، بیعم موضوع اثر قرار میگیره. اینجا اصالت الصحه معمولا فقها مطلقا جاری میکنن در شبهات موضوعی، یعنی جایی که شک بشه در تحقق اون شرط و ایجاد اون شرط یا فقدان اون شرط به نحو شبهه موضوعی. ولی تفصیلی رو که ما میدیم میخوایم بدیم اینه، تفصیل بین جایی که طرفی که فعل را انجام داده و میخوایم اصالت الصحه در فعلش جاری کنیم احراز میشه به اینکه نظر فقهیش با ما مختلفه در کبرا، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، مقلد کسی است که او نظرش مقلد ما ازش تقلید میکنه، یا نه خودش مجتهد ما مجتهدی اختلاف نظر اجتهادی داره،
بالاخره اونجایی که احراز میشه اختلاف نظر کبروی، در اونجا اصالت الصحه جاری نیست، گرچه احتمال میدم اون شکلی انجام داده که صحیحه پیش من هم، چون صحت عقد معاتات پیش او به معنای این نیست که همیشه باز معاتات کنه، لزوم که نیست درش، لزوم معاتات صحت معاتات ممکنه با عقد ایجاب و قبول کرده باشد، با لفظ ایجاب و قبول کرده باشد. پس بنابراین جایی که احراز کنم که اصالت که این از نظر کبرا با من مختلف نظر فقهیش در کبرای مسئله، کبرای شرطیت اون شرطی که شک در تحقق صغراش دارم، احراز میکنم که نظر فقهیش در شرطیت اون شرط مختلف با من، اینجا اصالت صحه جاری نیست، با اینکه احتمال صحت رو میدم از باب اینکه این اتفاقا در اینجا آمده عقد را، با اینکه خودش با معاتات درست میدونست اینجا با صیغه اجرا کرده عقد را، احتمال صحت واقعی هست، احتمال تحقق شرط هست، شرط به نظر من، ولی چون میدونم او نظر شرطیت این شرط نیست، دیگه اصالت صحه جاری نیست در عمل او. برخلاف کسی جای اجازه بدید برخلاف میگیم چرا شد، برخلاف جایی که این مطلب احراز نشه، این که احراز نشه دو صورت داره، یا احراز بشه اتفاقش با ما محرز احراز میکنم که این آقا مثل مقلد همون مقلد ماست که او هم میگه مثلا عربیت شرطه، ولی احتمال میدم اینجا سهوان غفلتاً به فارسی بیع کرده، بازم احتمال دارم. نگید که اگر محرز شد توافقش پس چطور احتمال بطلان رو میدید، بازم احتمال بطلان رو میدم از باب اینکه غفلتاً سهوان به فارسی اشتباهاً به فارسی اجرا کرد. این یه جا. جای دیگری که نه، اصلا احتمال صحت بطلان مستند به این باشه که من نمیدونم اون فتواش چیه، نظرش چیه، نظر فتوایی و فقهیش چیه، اجتهادن یا تقلیدن. اینم شق دومی که تحت، یعنی صورت دومی که در تحت شق دومه. پس دو شق تفصیل ما اینه، جایی که احراز اختلاف در فتوا داریم و جایی که احراز نداریم اختلاف در فتوا را، احتمال میدیم یا علم داریم به توافق در فتوا. در شق دوم اصالت الصحه جاری است، همونجوری که آقایون جاری کردن. در شق اول اصالت الصحه جاری نیست، جایی که احراز تخالف در فتوا را داریم دیگه اصالت الصحه در اینجا در شبهات موضوعی شرایط صحت، صحت عقد جاری نیست. چرا؟ علت عدم جریانش را این شکلی میشه بیان کرد که اصالت الصحه که اصلی است عقلایی، شارع هم امضاش کرده، امضا شده به ادله سیره و بعضی از روایات خاص در بعضی از موارد فقهی، این اصل عقلایی یک اصل تعبدی صرف نیست، این اصل عقلایی برگشت به اصالت عدم غفلته یا اصالت اتیان به افعال على الوجه المؤثر و صحیحه، که انسانی که عاقل، یه عاقل وقتی بخواد یک فعلی که موضوع اثر شرعی است و دارای شرایط و خصوصیات به طوری که منقسم میشه به صحیح و فاسد، این وقتی انجام بده غفلت نمیکنه، جوری انجام میده که واجد شرایط ترتب اون اثر باشه. اینه مدرک اساس صحیح، یعنی این نکته حجیت اصالت الصحه عند العقلاء، این نکته عدم غفلت درست انجام دادن، این نکته بیش از این اقتضا نداره که به حسب نظر خودش درست انجام بده، نه به حسب نظر دیگری. به عبارت اخرى اصالت عدم غفلت اثبات میکنه که از اعتقاد برخلاف اعتقاد خودش غفلتن کاری نمیکنه، نه اینکه بر خلاف اعتقاد من کاری نمیکنه. کی گفت برخلاف اعتقاد من؟ شما برخلاف اعتقاد من میکنه. ولذا در جایی که من احراز کنم که این آقا از نظر اعتقادی و فقهی، نظر فقهیش در کبرای مسئله در شرطیت اون شرط با من مختلف اختلاف داره اجتهادن و تقلیده، اینجا اصالت عدم الغفله نمیگه بر طبق نظر من انجام داد، دیگه نکته‌ای برای احراز اون شرط در اینجا نیست، چون این آقا غافل هم نباشه شاید اونجوری عقد رو انجام بده که من باطل میدونم، چون به نظر خودش صحیحه. غافل هم نباشد معاتات انجام میده، با التفات معاتات رو انجام میده، چون به نظر خودش صحیحه، انجام دادن معاتات مستلزم فرض غفلت نیست درش. بنابراین نکته حجیت اصالت الصحه در اینجاها این چنین جاهای دیگه نیست، کاشفیتی نداره عند العقلاء. فقط مگر اینکه بگیم اصالت عدم اصالت صحیح اصل تعبدی است، نکته
کاشفیتی، غلبه ی عدم غفلت، ندرت غفلت، امثال اینها در کار نیست. خب اشکال اون اشکال های قدسی که خود در جایی که احراز نکنیم احتمال بدیم، بازم دیگه این اشکال جاریه. اونجا چطور شما قبول کردید جریان اسات و سحره؟ این معناش اینه ما اسات و سحره تخصیص بدیم فقط به اون جاهایی که بدونیم دیگری در نظر فقهی با ما موافقه. البته این بحث مخصوص به معاملات نیست، تطبیقات زیاد فقهی داره. مثلا یک کسی میخواد نماز بخونه پشت سر یه آقای عادلی، میدونه این عادل کامله، ولی احتمال میده که این آقا در باب طهارت از حدث با او اختلاف داره. مثلا اگر دونست که این آقا مثلا در غسل را اینجوری انجام میده که در غسل کافی میدونه تقسیم کردن بدن را به دو قسمت، رأس و رقبه و بقیه بدن، دیگه بدن را چپ و راست را شرطیت ترتیب بین قسمت راست و قسمت چپ را قائل نیست، نظر معموم این باشه که نه، شرطه. همچنانی که در غسل ترتیب بین رأس و رقبه و بقیه جسد شرطه، ترتیب بین قسمت ایمن و قسمت ایسر هم شرطه. اینجا دیگه اگر گفتیم اسات الصحه جاری نیست، دیگه نمیتونه اقتدا کنه به این آقا در نماز، چون احتمال میده این آقا نماز طهورش از این قبیل باشه، و چون میدونه این آقا مقلد اون مرجعی است که فعلا هم فتوا میده به این که شرط نیست ترتیب بین ایمن و ایسر، احراز داره که این آقا نظر فقهیش اجتهادن یا تقلیدن مخالف نظر فقهی خودش. اینجا اگر گفتیم اسات الصحه مطلقا جاریه، میتونه بگه ان شاء الله امروز ترتیب بین ایمن و ایسر هم انجام داده، چون شرط نیست به این معنی نیست که انجام داده، شرط نیست، شاید احتیاطا انجام داده، احتمال اتفاقا انجام داده، پس به اسات الصحه میگیم نمازش درسته چون طهور داره، با طهارته، طهارتش هم طهارت صحیحی است، اسات الصحه در طهارت حدثی جاری میکنیم، اقتدا میکنیم. اما اگر گفتیم جاری نیست اسات الصحه در این چنین جایی، دیگه اسات الطهار اسات الصحه در طهورش نمیتونیم جاری کنیم، وقتی نتونستیم جاری کنیم احراز صحت نمازش نمیتونیم بکنیم از نظر طهور، طهور هم شرطیتش رو شرطیت واقعی است، هیچی، پس نمازش قهرن باطل میشه، یعنی نمیتونیم احراز صحتش رو بکنیم از نظر ما، برای خودش صحیحه ولی از نظر ما نمیتونیم احراز صحت نمازش، دیگه اقتدا نمیشه کرد. و هاکذا امثال این موارد زیاده. در قرائت مثلا اگر بدونیم این مثلا قرائت را جوری میخونه، از نظر فقهیش اینه که فرض کنید وقف به حرکت جائزه یا وصل به سکون جائزه، ما نظر اجتهادی یا تقلیدیمون اینه که وقف به حرکت یا وصل به سکون باطله. خب نمیدونم این حالا که داره نماز میخونه اخفاتیه، آیا تو این خلال قرائتش آیا وقف به حرکت یا وصل به سکون میکنه یا نمیکنه؟ اینجا اسات الصحه جاری غالبا آقایون تمسک میگن به اسات الصحه، میگیم ان شاء الله درست حمد رو درست خونده، اون درست خونده یعنی اونجوری که من میخوام پیش من درست خونده. خب اگر احراز کردیم که درست پیش او با درست پیش من فرق میکنه، وصل به سکون رو او، وصل به حرکت رو او جایز میدونه، البته جایز میدونه اینکه حالا انجام میده حتما، شاید انجام نده ولی کبرویا جایز میدونه وصل به حرکت رو، و من جایز نمیدونم وصل به حرکت را، وصل به سکون را و وقف به حرکت را و من جایز نمیدونم، وقت در این چنین جایی دیگه اگر گفتیم اسات الصحه جاری نیست، به اسات الصحه نمیتونم اثبات صحت قرائتش کنم، وقتی نتونستم اثبات صحت قرائت کنم نمیتونم اقتدا کنم، چون در قرائت وقتی میتونم اقتدا کنم که او بتونه قرائت را از من متحمل باشه، چون در قرائت تحمیلی است دیگه، در نماز جماعت وقتی بدونم قرائت او باطله یا نتونم احراز صحت قرائتش بکنم به اسات الصحه، قهرن تحملش محل اشکال قرار میگیره، تحمل قرائت را. و هاکذا این موارد زیادی داره در فقه که آیا اسالت الصحه مطلقا جاریه در افعال دیگری به مجرد اینکه احتمال بدم فعل او صحیح باشه از نظر من، ولو اتفاقا از باب اتفاق اسالت الصحه جاری در معامله او، در عبادت او، من ترتیب آثار کنم یا نه. شرط جریان اسالت الصحه این است که احراز عدم اختلاف در فتوا نباشه، شرطش اینه که احراز اختلاف در فتوا نباشه، در جایی که احراز کردیم اسالت الصحه در اونجا یقینا جاری نیست. میمونه اشکال آقای قدسی که جایی که احتمال بدیم اونجا هم باید بگیم اسالت الصحه جاری نیست، احراز نکردم که اون نظر فقهیش مخالفه ولی احتمال بدم نظر فقهیش مخالف باشه با نظر ما، خب در اینجا هم اسالت الصحه جوری جاری میکنید؟
اظهارات صحیح رو بایستی مخصوصش کنید به اونجایی که احراز مطابقت در نظر فقهی بکنید و فقط احتمال بطلان منشأش غفلت و اتفاق و امثال اینها، سهو و امثال اینها باشه. این جوابش اینه که اصالت صحیح در این چنین جاهایی کاشفیت خودش داره، چون در حقیقت برگشت به اینه که من نمیدونم اون آقا از نظر اعتقادی و نظری آیا نظر مرا داره یا نظر دیگری داره، و چون نظر من پیش من صحیحه، اون نظر صحیحه که انه یک اصالت عدم صح اصالت عدم سهو و عدم غفلت و عدم اشتباه در نظر جاری میکنم پیشو، به اصالت صحیح میگم ان شاء الله نظرش هم همون نظر صحیحه، نظر او هم همون نظر صحیحه که به نظر من عبارت از نظر مثلا فرض کنید اشتراط عربیت، اشتراط صیغه است در انشاء قبول، یا اشتراط فرض کنید ترتیب بین طرف یمین و یسار در تطهیر از حدث. پس اصالت الصحه در جایی که احراز تطابق در کبرا یا احتمال تطابق در کبرا رو بدیم جاریست، اما در جایی که احراز کردم که نظر فقهی او برخلاف نظر منه، یعنی اون نظریست که من اون غلط میدونم، اینجا اصالت الصحه دیگه مدرک عقلایی نداره، مجرای عقلایی نداره و عقلا هم در این چنین جای اصالت الصحه جاری معلوم نیست بکنن. ولذا و چون مدرک درست اصالت الصحه همون سیره عقلا، سیره عقلا این چنین جای یا به طور جزم میتونیم بگیم نیست چون تعبد محض میشه، یا علی الاقل احتمال میدیم نباشه نکتهش، بنابراین دلیل لبی هم هست. ولذا اصالت الصحه را در پس فرق نمیکنه دیگه، و اینجا هم عقلا اصالت الصحه جاری میکنن، اصالت الصحه در اینجا هم اینقدر را میتونیم بگیم، بله اینقدر را میتونیم جزم بده کنیم که داخل در اون سیره عقلایی هست، چون سیره عقلا در اصالت عدم سهو و عدم الغفله و عدم الخطا و اشتباه تخصیصش نمیدن به افعال خارجی، به افعال اعتقادی هم جاری میکنن درش ایرا، و شارع هم همینجور. پس بنابراین جایی که ما احتمال یقین داریم به اینکه دیگری با ما در شرایط ایجاب و قبول مختلفه، من میدونم این آقا ایجاب به فارسی را هم مجزی میدونه برخلاف من، ولی شک کردم نمیدونم ایجاب به فارسی کرد یا ایجاب به عربی کرد، اتفاقا چون ایجاب به عربی هم بالاخره درسته بلکه بهتره، ولی اونم مجزیه. اگر شک کردم و ندونستم نشنیدم درست، ببینم بعتو گفت یا فروختم گفت، ولی میدونم گفت بالاخره ایجاب را به صیغه عربی گفت یا به صیغه فارسی گفت، اینجا اصالت الصحه جایی که احراز کنم که او نظر فقهیش و کبرویش در مسئله با من مختلفه، اصالت الصحه نمیشه جاری کرد. اینم یه بحثی که ذیل اون بحث میشه ازش استفاده کرد. به این ترتیب بحث این فرعی رو که ایشون مطرح کرد در ذیل شروط صیغه عقد، شروط انشاء عقد، عقد به تمام میشه. ایشون وارد مسئله ای میشه که در حقیقت جاش خیلی هم اینجا نیست، جاش بعد از همه شروط عقد و متعاقدین و عوضینه، ولی اینجا متعرض میشه که اگر عقد باطل شد، واجد بعضی از شروطش نبود و عقد باطل شد، چه احکامی عقد باطل داره یا چه احکامی اون دو مالی که با عقد باطل به دست دیگری افتاده، بحث مضمون به عقد فاسد را متعرض میشه. ولی ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم متعرض یه بحث دیگری میشیم که او مربوط به بحث شروط انشاء، شروط صیغه عقد به اصطلاح، که این بحث را آقایون نکردند، ولی این بحث هم از ابحاثی است که در فقه وضعی و مدنی مطرحه، و اون اینه که آیا در باب عقد وعد به عقد کافی است در تحقق عقد، یا نه وعد به عقد عقد نیست. یه عنوانی را باز کردن آقایون فقه مدنی بعد از اینکه عقد را معنا کردن، آمدن گفتن الوعد بالعقد عقد ایضا، اگر طرفین با هم توافق کردن که مثلا سر یک هفته دیگه بیان تو محضر، اینی که اسمش میگیم قولنامه، این قولنامه ها وعد به عقده، عقد نیست، عقد در محضر انجام میگیره، آیا این وعد به عقد، این قولنامه ها، اینا انشاء عقده، یعنی اینا الزام داره مانند خود عقد، یا میتونه این آقا امروز قولنامه رو نوشت فردا بگه من دیگه قبول ندارم نمیام محضر؟ رجوع کنه از این قولنامه ها. آیا این قولنامه ها حکم عقد را داره یا بعد به عقد مانند خود عقد ملزمه یا ملزم نیست؟ این یه بحثی است که در قوانین فقه مدنی هست، ولی و خیلی هم معمول به در خارج محل ابتلا است. قولنامه ها محل ابتلا است، همیشه اینجوری انجام میگیره. آیا زیر قولنامه زدن نقض عقد یا نقض عقد نیست؟ این بحثی است که در اینجا جا داره بحث بشه. انشاءالله بحث بعدی است.